أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض. روز گذشته صحبتی رو پیرامون انقطاع انسان عرض کردیم و گفتیم انقطاع مراحلی داره. انقطاع یک مرحله اش مرحله زهده. اگر کسی بخواد زاهد بشه باید منقطع بشه. به دنبال مرحله زهد مرحله خلوصه، یعنی وقتی دلو کندیم از دنیا وقت میتونیم بگیم خالص برای خدا هست. اما تو وقتی یه بخشی از دل وصله به دنیاست، آخرش ناخالصی داریم. حالا هرچی هم در خانه خدا یا الله بگیم، در خانه خدا بریم، بالاخره این یؤخذ و من هازا زقثان و من هازا زقثان، یعنی یه دسته از این یه دسته از اون میگیرند و ما هم میخواد مخلوطش بکنه. اینو باید مواظب باشی. اگر زهد به درجه کامل برسه که نشانش هم دو تا چیزه، میخوام خودمون رو امتحان بکنیم با این دو چیز، ببینیم تو امتحان رفوزه میشیم یا قبول میشیم. وقتی دنیا بهمون رو میکنه خوشنود نمیشیم، چون دنیا رو مال میدونیم اما کمال نمیدانیم. وقتی هم دنیا ازمون گرفته شد ناراحت نمیشیم، نه خودمون بسوزونیم دنیا رو ورداریم مثلا پولمون رو آتیش بزنیم، اینکه کسی حق نداره دنیاشو اینطوری از بین ببره اسراف بکنه، نه، دنیای حلالی که داره رو ازش استفاده میکنه. اما یه ازش گرفته شد ناراحت نمیشه، وظیفه‌شو انجام میده. این دو تا نشانه که در قرآن هم آمده: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کلمه زهد بین این دو کلمه است. چقدر زیبا امام این معارف رو تعلیم امام دادن. اگه نفرموده بودن تا روز قیامت هم حکمت به ذهنش نمیرسه که این آیه ارتباط با زهد داره. خب اگر خوب بتونیم، اگر که میگم دیگه باید استمداد از خدا بگیریم، اما بله خودم رو میگم عاجزه، خیلی سخت، خیلی باید تلاش بکنیم. آخر دستم معلوم نیست پیدا بکنیم یا نه. اگر کسی موفق بشه زهد و در خودش محقق بکنه، بعد وقتی میرد به سمت خدا اون دیگه خالصانه هست، قاطی نداره. خالصانه محبت خدا رو داره، خالصانه عبادتش رو میکنه، معرفت خدا رو داره، خالص میشه. وقتی خالص شد وارد مرحله سوم میشه که جذب به خدای متعال. آهنا هرچه خالص تر باشه جذب به آهن رو باش شدید تر، و هرچی هم ناخالصی توش باشه جذب میشه دا. اما قشنگ مشخصه، با دست حس میکنید که ربایش کمتره. خدای متعال از بین بندگانش اون که خالص تره سو خوب جذبش میکنه. هرچه خالص تره جذب شدید تره. این جذب از آثارش رجوع از تکثر به توحده. ما تا اینجا رو دیروز توضیحش رو خیلی داده بودیم، یا حالا ما فهرستش رو تکرار کردم که آقایون و خواهران که دیروز شرف حضور داشتید مجدداً مروری کرده باشید بر صحبتمونو، ببینیم که این نکته آخری که رسیدیم بهش و به صدور و ظهور رسیدیم یعنی چه. گفتیم پروردگار 6 نوع مخلوق در جهان آفریده، 6 دسته. دسته اول مخلوقات خداوند، جمادیه، موجودات که طول و عرض و عمق دارند اما رشد ندارند، مثل این زمین و آسمان و کوه ها و تمام این جرم های آسمانی، اینها اینطوریه. اما یه دسته دیگه هم خدا خلق کرده، میتونست خدا همه رو همینطور بیافرینه، اما یه موجوداتی هم خلق کرده درش قدرت بزرگ شدن رو گذاشته، بهش میگیم نباتات، تو فارسی میگیم گیاهان. این گیاهان درختان اینا رو هم خدا آفریده، اما ابتدا کوچک بود و آهسته آهسته بزرگ میشه. قدرت مال خود درخت که نیست که، خداوند توش گذاشته. این قدرت نماییه. حالا برای ما عادی شده از بس تکرار شده. قسم سوم موجوداتی رو خدا خلق کرده که علاوه بر این که رشد میکنه خصوصیت اونا رو داره، حرکت ارادی هم داره، بهش میگیم حیوانات. حیوانات و این جوجه از ابتدا که تو تخم خاص خودشه، حالا تخم مرغ، تخم گنجشکه، این جوجه ابتدا هم کوچک، هم تا از یه نطفه بعد حیمینی بزرگ میشه، مثل درختان بزرگ میشه. اما یه کار دیگه هم ازش میاد که درخت ازش نمیاد، و اون حرکت ارادی بهش میگیم. مرتب هر جا میخواد میره این ور اون ور، حالا یا میپره یا راه میره یا خزنده است یا تو دریاست، بلقه انواع و اقسامی که خدا خلق کرده و فقط ما رو به حیرت واداشته. میگیم الله اکبر، چه کرده خدا. قسم چهارم عجیبتر از همه اینها انسانه. انسان ها هم جماده، یعنی طول و عرض و عمق داره، هم گیاهه چون جسمش رشد میکنه، هم حیوانه چون حرکت ارادی داره. یه چیز اضافه داره انسان به نام عقل. عقل به معنای نیروی درک کننده تو وجود من گذاشته برای این که من خودم رو تربیت بکنم، همینطور بدون تربیت بزرگ نشم. حیوان نمیتونه خودش رو تربیت بکنه. جناب گرگا تا آخر عمرش هم گرگه. 500 سال پیش گرگ بود، اگه چشمش به گوسفندم افتاد چیکار میکرد؟ کار خودش رو میگردیه. الانش هم همینه. چند هزار سال پیشم وقتی میخواستم یه دروغ برای یوسف ببندن از همین قصه گرگ استفاده کردم، معلوم شد اون وقت هم گرگا درنده بودن. این حیوانه، از حیوان انتظار نیست چون عقل به او داده نشده. اما من انسان اگه بخوام تا آخر عمرم عصبانی مزاج باشم، این به من نمیاد. چرا عقلتو تعطیل کردی؟ تا آخر عمرم بخوام دروغگو باشم، خودمو تربیت نکنم، چقدر بده. اون وقتی که قرآن در آیه 179 اعراف میگه این انسانی که خودشو تربیت نکرد از حیوان پستره. قبول داریم یا نداریم؟ یعنی خیلی واضحه دیگه، چون حیوان عقل که نداشت که تعطیل بکنه، سرمایه نداشت اصلا. این طوریه دیگه، خرس خرس، شیر شیر، کفتار کفتاره دیگه، کلاغه کلاغه دیگه. هر ویژگی توش خدا گذاشته تو خلقتش همونه دیگه. نیروی مراقبت توش نیه. اما من انسان میخوام ادای حیوان رو در بیارم و قرآن میفرماد بل هم ازل. این چهار تا، دو تا دیگه موجود خدا خلق کرده که اونا با چشم دیده نمیشن، اجنه و ملائکه. ما اون دوتا رو چون با چشم دیده نمیشه فعلا و شرف نمیزنیم. این جهانی که داریم با چشم میبینیم این چهار قسمه. این چهار قسم رو بهش میگیم تکثر. یعنی هر کنون از اینا میلیون ها جزء داره، یعنی همون جمادات. بخواهم بگیم چند میلیون عدد جماد داریم، فوق چند میلیونه. خدای متعال با اون قدرتش ما رو مقهور خودش کرده، ما رو مبهوت خودش کرده، ما را مسفور خودش کرده. اصلا تعجب میکنیم که این همه کهکشان ها با این همه بزرگی با این همه فاصله تازه میگیم اینا مقداریست که ما شناختیم، هنوز بازم بیشتره، هی میره جلوتر. قرآن میفرماد و انا لموسعون، تازه میگه ما داریم گسترشش میدیم، فکر نکنید وایساده، هی داریم توسعه میدیم. خیلی تعجب میکنه. یعنی همون قسم هست. قسم دوم گیاهان. چند تا گیاه ما داریم تو دنیا؟ تو همین خونه ببینید چقدر این گیاهانی که برگاشو میتونید شمارش بکنید. برید تو کل دنیا توی جنگل ببینید چه خبره. اصلا انسان تسلیم میشه که خدایا. فقط میگم الله اکبر، فقط میگم سبحان الله. عجب قدرتی داری خدایا، چقدر زیبا. هر یه دونه این برگا با چه نظم خاصی روش میکنه، چه زیبایی رنگی و قیافه قشنگ. خب قسم سوم که حیوانات، او انواع و اقسام حیوان دیگه. اینجا خدای متعال قدرت نمایی میکنه. یه مار را که ما میگیم مار، یه مرتبه دانشمند میگن 700 قسم مار داریم، انواع مارهای کوچک و بزرگ و با قیافه‌های مختلف با ویژگی‌های گوناگون. خدا چه کرده؟ اما از همه مهمتر انسان، همچه انسان آفرید عقل به انسان، یکی یه ذره عقل داده، نه خیلی هم به اون عقل نداده که زیاد دست با اونو گم بکنی، یکی کوچولو عقل داشته تو کلمونو. هم میگه که این درکی که مال خداست، خوب دقت کنید، این فهم و درک در واقع کار خود خداست، مال اوه، او درک میکنه همه چیه و همه چیه میدانه. این درک ها یکی ذره که ملاقه بهش بگیم، یکی قاشوق گذاشته تو کله ما و که شما هم درک بکن، یه نگاهی بکن یه اطراف رو، دیگه مثل حیوان نباش، درک بکن. حالا ما اطراف رو نگاه میکنیم، اون سه قسمیه موجودات رو میشناسیم، این قسم چهارم خودمون رو درست نمیشناسیم، اونا رو درست نمیشناسیم. حالا خدای متعال میفرماد این اشیا رو، کل دنیا رو برای شما خلق کردن، شما رو برای خودم خلق کردن. اینو متوجه بشیم یا نه؟ خیلی مهمه. همه جهان فدای انسان، انسان فدای خدا. اون اروپایی که اینا رو نمی فهمند و من گاهی برشون استدلال که میخوام بکنم، این طوری یه قانون کلی ازشون میپرسن وقت ساکت میشه. حالا به شما میگم، بهش میگم قانون اینه که دانی باید فدای عالی بشه. اینه قبول داری یا نه؟ تازه میره تو فکر ما داریم چی میکن. قانون همیشه اینه، مثلا میشه یه انسانو سرشو ببرن برای غذای حیوانات، کاری که نمیکنن که، حیوانو میگن فدای انسان میشه، گیاهان فدای حیوانات میشه. اینه دیگه، اون که پایین تره فدای اون که بالاتر، یعنی در اختیار او. این همیشه یه قانونه. میگیم خب این قانون چرا تو انسان، تو این اروپا و آمریکا اینقدر ادعای فرهنگ میکنه؟ حالا اونجا ما بهش اینطوری نمیگیم، اما به شما میگن، اینقدر ادعا میکنن ما خوب میفهمیم. پس چرا انسان اونجا باید فدای دنیا بشه؟ به اینجا که میرسه ساکت میشه. تمام تلاش انسان ها برای رسیدن به دنیا هست، اما دین به ما چی میگه؟ میگه ای انسان از دنیا استفاده کن، دنیا بیاد در خدمت شما، اما شما باید به خدا برسید. حالا رسیدن به خدا یعنی چه؟ اینا دیگه برای اروپایی من نمیتونم معنا بکنم، برای شما معنا میکنم، چون شما میدونید اینا رو. اونا درسشون تازه درس کلاس اول و دوم ابتدایی، اینا متوجه نیستن این نکات. وقتی میخوایم بگیم که به خدا برسیم، رسیدن به خدا معناش اینه، اول خدا را، خود خدا را با تمام وجودمون ببینیم، اولش دیگه، خوش برگیشو نگم دیگه، همی اولش سخت شد دیگه. این اولش اینه که این حقیقت که بهش میگیم حق، حق یعنی خدا، آنچه که حق است را با تمام وجود درک بکنی، خیلی مهمه. این مقام توحیده، یا همون جمله امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن ما عبدت ربن لم اره، خدایی رو که ندیدم هیچ وقت نپرستیدم، دیدم و پرستیدم. ما یه کمی ایمان آوردیم، یه 10 درجه هنوز به 100 نرسیدیم، با 10 درجه باید میشه نماز میخونیم و خیال میکنیم این نماز دست باش کسایی که خوندیم دیگه هنر کردیم. خیلی فاصله داریم تا اون نماز ها که وقتی خدا رو ببینه بعد بگید ایاک نعبد، خدا رو ببینه بعد بگید الله اکبر. خیلی فرق دیگه، من بگم الله اکبر، امام زمان بگن الله اکبر، اون که قدرت الهی تو وجودشونه بعد میگن الله اکبر، میستن نماز. خدایا روزیمون بکن، روزیمون بکن، یه نماز خدمت امام زمان بخونه. خب عرض کردم به ما عقل دادن تا خدایی بشیم. ای خدایی رو گفتم اینه، اول خود خدا رو خوب بشناسیم، چون تو نشناختیم فایده نداره. بعد که خوب شناختیم فرمانشا که اسمشو میذاریم دین، ببینیم خدا چه دستوری داده، مجموعه دستوراتشو بشناسیم و عمل. اینو میگن دین، اینو بهش میگن شریعت. اسمشو من عوض میکنم برای اینکه فکر نکنه اینا چند چیزه، نه اینا همون یه چیزه. به ما گفتن دیندار باشی و کلون شرعت له شریعه و نهجت له منهاجا. خداوند انبیا رو برای همین فرستاد، انبیا رو فرستاد برای این انبیای بزرگ که بهش میگیم اولول عزم، برای هر کدام شریعتی رو قرار داد. تا میگیم شریعت متعدده، نه اینکه اینا مختلف هستن، شریعت اول پله اول بود، شریعت دوم همون واجبات و محرمات رو گفت، یه 4-5 رو اضافه کرد. این شریعت اضافه اینه، نه مختلف با قبلیه، مکمل قبلیه. رسید تا شریعت پیامبر اسلام، رسید تا این درجه آخر، شد شریعت آخر. دیگه همه واجبات پیامبر فرمودند و فرمودند من هر چه شما نیاز داشتید برای تقرب به بهشت همه رو بهتون گفتم، و هر چه شما را از جهنم خواست دور بکنه من نهیتون کردم، گفتم. اینا را در آخر بعثتشون اشاره کردن. خب این شد شریعت آخر. اگه کسی خوب خدا را شناخت، بعدم دستورات خدا را خوب فهمید و عمل کرد، صفات خدایی پیدا میکنه. من صفات خدایی رو باز مثال میزنم، اما اینا تنها نیست. مثلا خدا سخی است، منم اگه عمل به دستورات دین بکنم این سخاوت میاد تو وجوده. همینو گفتم که میگن صدقه بده، زکات بده، خمس بده، کمک بکن، اطعام بکن، حتی برای کفاره روزه اطعام بکن. اگه ما حواسمون جمع باشه تو همین چیزا روحی سخاوت پیدا میکنه، اصلا ایثار پیدا میکنه. دین اصلا برای همین اومده که ما رو تربیتمون بکنه. به من میگه چطوری راه برو، یمشون علی الارض هونا، با تکبر راه نری، مواظب با نره. دین یاد من میده، همیشه میرم مکه، از کوه صفا میان به طرف کوه مروه، ما یه 100 متر که میان میرسیم به هروله. یه وقت میگم هروله بکن، این هروله ما خوب نفس منو ذلیل میکنه. اونجاست که روایت میگه این پادشاهانی که قدشون رو صف میگرن بالا و پاهاشون رو سل میگرن که تا نشد، این کنده زارنشون هم میخواد تا نشد، مبادا یه 4-5 سام کلش بیاد پایین و بگید من قدم کوچکتر از دیگران است، محققتشو بالا بگیرید. این رئیس جمهور فرانسه بود قبلیه با قدشون بار کوتاه بود و مرتب کفش پاشنه بلند میپوشید. میرم کنار بقیه رئیس جمهوره که میرم این کلش پایین‌تر از بقیه بود. انسان بدبخت اینه که خیال میکنه که قدشو بالا بگیره درست شد. وقت ما وقتی سراغ قرآن میریم، حضرت لقمان به فرزندش میگه انک لن تخرق الارض، حالا اینطوری با تکبر راه بری زمینه که نمیتونی سراخ بکنی، حالا پا دو صفت بزنی زمین سراخ میشه، زمین صفت درست کنی. بعد گو بلند تبلغ الجبال طولا، هرچم قد بالا بگیری به نوک کوه نمیرسی، کوه خیلی بزرگتر است. انسان خدایی اینطوری تربیت میکنه خودشو، فرزندشو. اینا دستورات دینه. میگه وقتی به یه شخص میرسی سلام بکن، گمچش سلام، احترام بگذار، گمچش احترام بگذار. اینا هی یواش یواش منو خدایی میکنه، کم کم میرسه به یه جایی که میگه فستد قول خیرات. اول میگه خیرات انجام بده، بعد میگه سبقت بگیر. یعنی تو اصفهان کسی از شما جلو نیفته. میشه؟ کنگم دیگه میگیم محال است که من نفر اول باشم. مردم تو کنکور اینا خب حواسشون جمعه سار، تو کنکور میخوام نفر اول باشم تو اصفهان، خیلی خوبه. اما خیلی 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 خوبش کدومه؟ که دیگه اونه که پیش امام زمانش بگید این نفر اوله، پیش خدای تبارک و تعالی بگید این نفر اول. میشه؟ یه مرتبه امام به فرمان من به فضل ابن شازان قبطه میخورم به اهل خراسان. این خطه خراسان از مشهد و سبزوار و نیشابور و این همه منطقه شاید 1,000,000 جمعیت اون موقع داشته، الان که جمعیتش خیلی بیشتر هم. امام میفرما من قبطه میخورم، این نفر اول میشه. خب روایت های دیگه هم داریم، من جرأت نمی کنم بخونم، رد میشم ازش. اون چه میخوام الان عرض بکنم اینه که ما چشمو که باز میکنیم اطرافمون چهار دسته یا شش دسته موجود ملاحظه میکنیم. گاهی فکر میکنیم که منشأ صدورش هم شش تاست. شیشت خدا داریم، یه خدا جمادات رو خلق کرده زورش همینقدر میرسیده، یه خدا گیاهان رو خلق کرده زورش بیشتر بوده، یه خدای سومی داشتیم حیوانات فقط این زورش بیشتر بوده، اومده حیوان خلق کرده. مثل نقاش ها، شیشت نقاش داریم، هر کدوم که زورشون بیشتره، هنر بیشتر، اومده یه تابلوی قشنگتری. گاهی ما یه همچین توهمی میکنیم، اما باید بدانیم که اینطور نیست. این تکثری که در جهان میبینید یعنی کثرت، زیادی، متعدد، هم متعدد کمی هم متعدد کیفی. این تعددی که داریم ملاحظه میکنیم وقتی میره سر خالقش یکی میشه. فرمان از یه مبدأ داره صادر میشه. این که هی میگیم وحده لا شریک له اینه. وقتی میگیم قل هو الله احد، اون یکیه. ایناست که چقدر رو وحدت و عدم شرک حرف زده شده. لذا میگیم تو صدور، منشأ صدور یک جاست، محل ظهور میبینید متعدده. این پایین که نگاه کنه یعنی متعدده. آنچه ما باش مواجهیم جهانه. مثلا من وقتی با شما مواجه میشم، با صورت مبارک شما مواجه میشم، با سینه‌تون که مواجه نمیشم، با دستتون مواجه نمیشم، نه صورتتون نگاه میکنم، نه شما کی هستی صورتتون نگاه میکنم، دستتون اگه نگاه بکنم نمیتونم شناسایی بکنم که این دست دست کیه. اما صورتی که بیدم خوالی میشنم یه فلانی هم. صورت خدا تو این جهان همین مخلوقاتش دیگه. یعنی میخوام خدا رو ببینم، تو آینه نگاه میکنم خدا رو. همه این جهان آیه خداست، نشانه ایست از یه دونه ذره خاک. فکر نکنید چون کوچیکه بی ارزشه، یه قطره آب منو میتونه خداشناس بکنه، یه برگ درخت، یه پر این گلهایی که اینجا، همه اینا میتونه ما رو خداشناس بکنه. تا بیان تو حیوانات و انسانها و یه ناخون انسان دقت کنه ببینیم چیه، میتونیم خداشناس میشیم ما. این جهان میشه وجه خدا. این وجه معلول صفات خدا است. یعنی صفات خدا، مثلا میگید قدرت خدا اینا خلق کرد، بعد میگم قدرت تنهایی که نمیتونه خلق کنه، علمم میخواد، میگم بله. یه صفت دیگه هم خدا داره، بعد میگم علم و قدرت به تنهایی که نمیشه، اراده هم میخواد، چون حالا علم و قدرت داشت قبل از خلقت جهان، اما خلق نکرده بود، اراده هم میخواد. هی یکی یکی صفات خدا رو میگیم. بله، یعنی صفات خداست که این مخلوقات رو، این صفات پشت این مخلوقه، اونی که جلوی چشم ماست خود این مخلوقات، همین جهان رو داریم میبینیم، انسان ها، حیوانات، درختان، کرات زمین، آسمان، اینا رو ما داریم میبینیم، اما پشتش بدانیم که اینا صفات الهی است. بعد این صفات پشتش اسماه، این اسما پشتش خداست. حالا از بالا بیان پایین، اول خداست. این خدا هزار تا اسم دارد، اما هزار تا وجود نداره، داره یه وجوده، هزار تا اسم داره. این اسما هر کدوم یه ویژگی صفتی رو میاره، مرحله سوم صفته، مرحله چهارم این خلقی که داریم میبینیم. شما از اون مرحله اول که ذات باری تعالی است دقت کنیم، میبینید اونجا یکه، اما تا میاد پایین اسما شد متعدد، صفات شد متعدد، مرحله چهارم شد مخلوقات متعدد. اینو دارم عرض میکنم که من انسان باید جذب خدا شوم تا این تکثر جهان منو به خیال نیندازه که ذات خدا هم متعدده. این توهمو نکنه. مسیحی‌ها و الان میگن خدا سه تاست، یهودی‌ها میگن دو تاست، این همین اشتباه تو اینه. جذب خدا شدن برای همینه، جذب شویم تو اون یگانگی رو حس بکنیم. الانم اگه خوب فکر بکنیم یگانگی رو میتونیم از راه‌های بفهمیم. مثلا یکی از دعای خیلی خوب که داره اینه که ببینیم یه هماهنگی بین کل جهان هست. قرآن یه جای آیه داره خیلی زیبا، میگه این کتاب، کتاب قرآن، اگر از غیر خدا آمده بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، او خیلی اختلاف توش پیدا کرد، این ور اون ورش اینا با هم نمیخون. پس آیات مختلف هست، ظاهرش متکثره، اما اون نظم دهنده یکی بیشتر نیست، اون که بالا سرشه یکی، همه اینا رو وصل برمش. جان رو نگاه میکنم این کرات به این بزرگی رو بینم، اون نظمی که تو زمین و خورشید و ما اینا هست، بعدم همون نظم تو یه مولکول هم هست. ما مولکول که با چشم دیده نمیشه دا، اون هسته الکترون و پروتونش و حرکتش و حتی اون فضای تو خالیش رو، عجب خدا چه کرده، عقل من هم چه مسخر خودش کرده. میگه همین فاصلابی اینا، بعد میگه بزرگش هم اینه. یه پشه خلق میکنه که میشینه رو دست من را راد میزن تو سرش باری میکشمه، بعد هم فیل هم خلق میکنه، اون بزرگترین ایمانه، قیافشان مثل همه، میخواد منو مخفور خودش بکنه. میگه ببین همین پشه را اگه میخواد بزرگش کنم بلد هم یه فیل بزرگ صد برابره، بیشه صد برابره، باید بگیم چند هزار برابره این پشه، وزنش است و بزرگشه. خدای متعال این نظم اگه ملاحظه کنیم، هم میخوام میگم با عقلمون وحدانیت خدا رو میتونیم بفهمیم، اما خوب دقت کنیم، ما باید از این افعال که خدا گفتیم شش دسته خبر، از این افعال متعدد و متکثر قاطی نکنیم، جذب یک مبدأ بشیم. دیگه بقیهش التماس دعا دارم بهتون، انشاءالله پشت سر امام زمان وایسید نماز بخونید، وقت اون لذت رو میبینید که این آقایی که جهان در اختیارشه به خورشید بگید برگرد برمگرده، رو بعد میبینید مقابل کی داره رکوع و سجده میکنه. این آقا هم در رکوع و سجود میکنه، دارن گریه میکنن، رو گریه میکنن در خانه خدا، صورتشون میزن رو خاک. وقت این درس میشه برای من، پس ما باید همینطور باشه. خب دیگه همین اندازه حالا کافیه، من راجب توحید افعالی اینا انشاءالله روز آینده میخوام یه مقدار توحید افعالی صحبت بکنم، اما رسیدن به اینجا همین ذکر مصیبت هم همین باشه. امام زمان ما صبح و عصر ندبه میکنه، یه درس برای منه که ما هم یاد گیریم. لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً یا جدم، هر روز صبح از براتون ندبه می کنم. ولأبکین علیک بدل الدموع دما، به جای عشق براتون خون گریه می کنم. یعنی شایسته است براتون خون گریه شود. یا جدان چه مصیبت بزرگی اتفاق افتاد. یکی از مصائب در اینجا تو همین زیارت ناحیه بیان میکنه. و اسرع فرسک الى خیامک مهمماً باکیا. وقتی امام رو زمین قرار گرفتن از ببی صاحب دبی طرف خیمه الظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیها. وقتی زن و بچه‌هایی که منتظر امام بودند داخل خیمه صدای شیعه اسب و شنیدند، شاید در ابتدا تصورشون این بوده یک بار دیگر امام آمدن ودا کنه. نوشتن دختر امام صدقت گرفت، زودتر آمد بیرون. دختر یه جور دیگری انتظار پدر رو می کشه. دوید بیرون، اما یه صحنه ای رو دید. اسب بی صاحب، سر و صورت خونی، زین اسبم برگشته، معلوم از سوار به طور متعارف بیاد نشد. از روی اسب روی زمین افتاده بودن امام. همین منظره رو که دید فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمتت رو بر ما نازل فرما، ظهور ولیت رو نزدیک فرما، ما رو به معارف دینمون آشنا گردان، به دستوراتت خدایا ما رو موفق فرما، از گناهان دورمون گردان، رهبر عالی قدر و نظاممون رو حفظ فرما، این توسلات ما را به لطفت قبول کرد. شهدا، امام امت و همه اموات ما، همه رو مشمول رضوان و رحمت خودت قرار بده به جاه محمد.